دو بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ خورشیدی برابر با 11 ماه می 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این نیم روز اردیبهشتی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردند. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به آخرین خبرها با همکارم رویا ملکی.
پروانه، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که به زاهدان سفر کرده، روز پنجشنبه از صدور کیفرخواست برای 26 تن در ارتباط با حوادث موسوم به جمعه خون زاهدان خبر داد. در آن حادثه که بعد از برگزاری نماز جمعه در 8 مهر ماه سال گذشته رخ داد، حدود 100 شهروند بلوچ در پی تیراندازی مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. احمد رضا پورخاقان میگوید اتهام 11 تن که برای آنها کیفرخواست صادر شده تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و 15 تن دیگر از جمله به سوء استفاده از موقعیت شغلی و تیراندازی برخلاف مقررات متهم شدند. در پی رخدادهای جمعه خون زاهدان، نمازگزاران در این شهر هر هفته پس از برگزاری نماز جمعه به خیابان آمده و علیه حکومت شعار می‌دهند. در پی بروز اعتراضات شدید به بازداشت عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان به اتهام فساد مالی، ارتش این کشور وارد عمل شد و تا کنون صدها تن بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها در 4 استان پاکستان دسترسی به خدمات تلفن همراه مختل شده و مدارس و ادارات نیز همچنان تعطیل هستند. با ادامه اعتراضات و خشونت‌ها چند تن از مقامات ارشد حزب مطبوع عمران خان نیز بازداشت شدند. در 2 روز اخیر معترضان به ساختمان‌های دولتی حمله کردند و از جمله کل ساختمان رادیو پاکستان در پیشاور به آتش کشیده شد. در جریان خشونت‌ها دست کم چند تن جان خود را از دست دادند. احسان خالوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز پنجشنبه به منظور شرکت نشست بانک توسعه اسلامی و همچنین دیدار با مقام‌های عربستان سعودی وارد جده شد. این اولین سفر یک مقام دولتی جمهوری اسلامی به عربستان از زمان احیای روابط دو کشور محسوب می‌شود. تهران امیدوار است در پی احیای روابط دیپلماتیک با ریاض بتواند در حوزه اقتصاد و خصوصاً سرمایه‌گذاری از این روابط بهره ببرد. اگرچه برخی ناظران درباره مانع تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی در این زمینه هشدار می‌دهند. علی بحرینی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو روز چهارشنبه 20 اردیبهشت به عنوان رئیس مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شد. بنابر نامه رئیس شورای حقوق بشر، در زمینه این انتصاب آقای بحرینی قرار است ریاست جلسه 2 روزه مجمع اجتماعی که متمرکز بر استفاده از علم و فناوری در توسعه دموکراسی از جمله دوران پسا کرونا را بر عهده داشته باشد. در پی اعلام این خبر، شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن اعتراض کردند. منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی بر این باورند چنین تصمیمی از سوی یک نهاد سازمان ملل بی توجهی به نقض گسترده حقوق بشر در ایران است. پارلمان سوئد روز چهارشنبه به طرح شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی رأی مثبت داد. این طرح از سوی کمیته سیاست خارجی پارلمان سوئد ارائه شده بود، با رأی مثبت تمام احزاب سوئد در پارلمان این کشور به تصویب رسید. اقدام پارلمان سوئد در پی اعدام حبیب چعب، شهروند ربوده شده ایرانی سوئدی، توسط جمهوری اسلامی انجام شد. به رغم رأی مثبت دی ماه گذشته نمایندگان پارلمان اروپا به قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی، شورای اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا کنون به طور رسمی نام سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار ندادند.
ممنونم از تو رویا. رویا ملکی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر انتقادها را برانگیخته است. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. در این مجله به ادامه درگیری ها میان فلسطینیان و اسرائیل میپردازیم. و پارلمان سوئد از دولت این کشور خواسته است سپاه پاسداران را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد. به این موضوع نیز نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. علی بحرینی سفیر جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو روز چهارشنبه 20 اردیبهشت به عنوان رئیس مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شد. این خبر واکنش‌های منفی زیادی در میان فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی در پی داشته و کارزاری اینترنتی نیز علیه آن به راه افتاده است. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش. آقای نایب هاشم، این خبر واقعا بسیاری رو با بهت و شوک روبرو کرده. جمع ایران و مسئله حقوق بشر با هم یه جا نمی گنجه. به روند انتخاب ریاست این مجمع بپردازیم و اینکه چطور انتخاب میشه و چرا این انتخاب اصلا صورت گرفته است توی شورای حقوق بشر سازمان ملل.
با سلام و درود به شما و شنوندگان برنامه شما. بله، این جزو نقایصیه که در سیستم سازوکار سازمان ملل وجود داره، برای اینکه بسیاری از موارد بر مبنای گردشی بودن تا حدی طی میشه. قضیه به این صورت هستش که هر سال رئیس شورای حقوق بشر برای فروم های مختلف که 4 فروم داره شورای حقوق بشر و یکی از اونها فروم اجتماعی هست، خب طبیعیه که رئیس رو تعیین میکنه که بتونه اون فروم اداره بشه. معمولا خب میدونید که سازمان ملل 5 منطقه داره و خب رئیس دعوت میکنه از در واقع نمایندگان مناطق مختلف دنیا که امسال عملا نوبت به آسیا میرسیده یا آسیا رسیده. خب کشورهای یعنی مناطق دیگه کاندیدایی رو معرفی نکردن. فیلیپین که از جانب آسیا مسئول معرفی کاندیدا بوده، آقای علی بحرینی رو معرفی کرده و هیچ کاندیدای دیگه ای نبوده. رئیس خب از اونجایی که خب خیلی از هم در واقع تعداد کاندیدا معمولا در سازمان ملل با تعداد کرسی ها یکی هست، بنابراین خب طبعا مجبور بوده اون فرد رو انتخاب بکنه و متاسفانه از تاریخ 27 آوریل که این انتخاب شده که مناطق دیگر این امکان رو داشتن تا 4 روز بعد از اون که کاندیدای دیگه معرفی بکنن و رقابتی باشه، مثلا از حوزه آمریکای لاتین، از حوزه اروپای شرقی، از حوزه اروپای غربی، از حوزه آفریقا، ولی خب هیچ کاندیدای دیگه نبوده و بعد از مدتی رئیس حقوق بشر این رو اعلام کرده. مسلماً این نقص بزرگی هستش که خب وقت در زمانی که از خب میدونید آقای علی بحرینی درست در همون زمانی که انقلاب نوین ایران شکل گرفت این مسئولیت رو در شورای حقوق بشر در همون ماه سپتامبر قبول کرده، ولی خب به هر حال او هم مثل سایر دیپلمات تو گیومه باید بگیم نماینده یک جمهوری به شدت فاسد و ناقض حقوق بشر هست و جا نداره که در یکی از ارگان‌های مهم سازمان ملل که فروم اجتماعی سازمان ملل هست چنین شخصی در مقام ریاست جا بگیره. بنابراین تمام مدافعان حقوق بشر طبعا معترض هستند به این مسئله، ولی که خب در این حال اینها مکانیزم‌هایی هستش که متأسفانه سازوکارهایی هستش که در چه شورای حقوق بشر چه کل سازمان ملل عمل میکنه و همیشه عملا جنبه نوبتی پیدا میکنه.
آقای نایب هاشم، اشاره کردم به اون کارزار اینترنتی که علیه این انتخاب راه افتاده. آیا با توجه به اعتراض‌های بسیاری که شده و با وجود شواهد بسیار نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی چه در حوزه مسائل تکنولوژی چه در بقیه حوزه‌ها، امکان این وجود داره که در این انتخاب تجدید نظر بشه؟
بله، به هر حال این امکان وجود داره چون اون مجموعه اون روندی که شکل داده این مسئله رو تا ایشون رئیس به عنوان رئیس معرفی بشه، خب امکان این هستش که این روند باز پس گرفته بشه. میتونه رئیس اعلام بکنه که فعلا هنوز این موضوع باید بررسی بیشتر بشه و همچنین خب باید با نمایندگان کشورهای دیگر صحبت کرد، از یه حوزه دیگه امسال میتونه، خب از یه حوزه دیگه لزوما نباید حتما از حوزه آسیا، اون هم جمهوری اسلامی نماینده دوا رئیس شورای رئیس فروم اجتماعی باشه، میتونه تغییر بکنه. این بستگی داره به اینکه چگونه بشه در سطح بین المللی در این رابطه لابیگری کرد، چگونه میشه در واقع در این رابطه تلاش کرد. و از اونجایی که خب به خصوص ایرانیان در کشورهای توسعه یافته جهان، مثلا کشورهای اروپای شرقی اروپای غربی و حضور دارن، بنابراین حداقل میشه با نمایندگان این کشورها صحبت کرد که این تصمیم باز بگرده.
سپاسگزارم. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ساکن اتریش همراه ما بود. اما در همین زمینه رادیو فردا دیدگاه پگاه بنی هاشم حقوقدان ساکن آمریکا رو جویا شده که با هم میشنویم.
انتخاب ایران در واقع این مجمع گرد همایی که قرار اتفاق بیفته از چندین زاویه میتونه مورد نظر باشه. یکی اینکه در شرایطی که در 8 ماه گذشته جمهوری اسلامی با این فشار از طرف جامعه بین الملل روبرو بود که چه اتفاقی داره میفته و در واقع دنیا و سازمان ملل، خیلی از بخش‌های از سازمان ملل در واقع تمام مسائل ایران رو بسیار زیر نظر و زیر ذره‌بین قرار داشتن. بیانیه‌های مختلفی در این رابطه صادر شد. ایران از کمیسیون زن در واقع اخراج شد. حالا ما می‌بینیم که در یک حرکت ناگهانی ایران می‌تونه به ریاست یک مجمع سالیانه‌ای برسه که زیر نظر سازمان ملل قرار کار کنه. این مجمع در نوامبر قراره که برای چند روز به موضوع مشارکت علم و فناوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر به پردازه. خیلی از سازمان‌های غیر دولتی و در واقع سایر اعضا و خیلی از در واقع نهادهای مردم نهاد در این مجمع قرار شرکت بکنن. اما سوال بسیار مهمی که قرار اینجا ما از سازمان ملل و در واقع از این کمیسیاریایی که ایران رو به ریاست این مجمع انتخاب کرده بپرسیم این هستش که کشوری که اینترنت رو به روی مردم خودش میبنده، کشوری که سابقه این موضوع رو داره که در آبان 98 اینترنت کشور رو کاملا قطع کرد برای اینکه از اتفاقات درون کشور خبری به خارج درز نکنه، و همچنین هم در حال حاضر و در اعتراضات مهسا امینی در استانهای محروم در واقع با قطع کردن اینترنت این مسئله رو تلاش میکرد که اعتراضات رو نشون نده که چه اتفاقی داره میفته. همچنان بسیاری از اپلیکیشن های ارتباطی در ایران فیلتر و امکان دسترسی به اون نیست. بسیاری از کسانی که شغل های در اینستاگرام داشتن، شغل های خودشون رو از طریق در واقع فروش محصولات خودشون رو از طریق اینستاگرام داشتن انجام میدادن، شغل خودشون رو از دست دادن. خیلی از زنانی که نانآور بودن از این راه در واقع نان در می آوردن با مشکلات جدی معیشتی روبرو شدن. حالا که ایران میخواد در واقع به ریاست مجمعی برسه که اتفاقا قراره به موضوع مشارکت علم و فناوری و نوآوری در راه ارتقای حقوق بشر بپردازه، یعنی این کاملا در واقع خلاف عنوانی هستش که ایران قراره در اون مجمع ریاست اون رو به عهده داشته باشه. اینجا من خوب هستش که یاد بکنم که دیدبان، یکی از سازمان‌های دیدبان حقوق بشر، زمانی که ایران عضو کمیسیون مقام زن شد مثال بسیار جالبی گفت. گفت اینکه احساس می‌کنم عضویت ایران در این کمیسیون یعنی این که شما آتش رو به ایستگاه آتش نشانی بیارید. حالا هم دقیقاً در واقع خلط مطلب اینجا دو مرتبه داره اتفاق میفته. کشوری که بارها و بارها فناوری اینترنت رو به روی شهروندان خودش بسته، همچنان بدون استفاده از فیلتر شکن نمیشه از خیلی از اپلیکیشن‌های اینترنتی استفاده کرد، چطور قراره ریاست این مجمع رو به عهده بگیره؟ اینجا در خیلی کوتاه اشاره می‌کنم که حق دسترسی به اینترنت جزو حقوق بنیادین حقوق بشر و سازمان ملل این حق رو برای کلیه مردم کره زمین به رسمیت شناخته.
دیدگاه پگاه بنی هاشم حقوقدان ساکن آمریکا رو میشنیدید درباره انتخاب علی بحرینی به عنوان رئیس مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر سازمان ملل.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
پارلمان سوئد روز گذشته به اتفاق آرا به طرحی رأی داد که از دولت این کشور می‌خواهد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. رأی تمام 349 نماینده پارلمان سوئد به این طرح از سوی برخی از آنها تاریخی قلمداد شده است. انتظار می‌رود که این مصوبه دولت این کشور را موظف به تلاش در راستای همگام با پارلمان سوئد کند. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد دقایقی پس از خروج از صحن پارلمان به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داد که با هم می‌شنویم.
تمام نماینده‌های پارلمان سوئد رأی مثبت دادن که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان اسم واقعی شناخته بشه، تروریست اعلام بشه.
آقای آخوندی، حالا این رأی به چه معنا خواهد بود و دولت سوئد در قبال این رأی پارلمان چه اقداماتی انجام خواهد داد؟
این رأی خیلی مهم بود به خاطر که همه 8 حزب که 3 تا از این حزبان تو دولت هستن رأی مثبت دادن و بنابراین این رأی باعث میشه که دولت سوئد با تمام فشارهایی که میتونه بیاره اینه که با کشورهای دیگه مذاکره داشته باشه و سپاه پاسداران و تروریست بخوایم اعلام کنیم. این قدم خیلی مثبتی بود که ما چندین ماه داریم واسه زحمت میکشیم.
آقای آخوندی، نخست وزیر سوئد اما پیشتر به نظر میرسید که به هیچ وجه با گذاردن سپاه پاسداران در لیست تروریستی موافق نباشه. آیا تصور میکنید حالا رأی پارلمان او رو متقاعد خواهد کرد؟
من مطمئنم که این کار خواهد کرد به خاطر که هم حزبیای خودش همشون دونه بدونشون رأی مثبت دادن و عجیب میبینم اگه که نخست وزیر سوئد بخواد با حزب خودش و تمام پارلمان سوئد مخالفت بکنه.
تصور میکنید این بر اتحادیه اروپا چه تأثیری داشته باشه؟ آیا اونها را هم متقاعد خواهد کرد که سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی خودشون قرار بدن؟
این کمک میکنه و تمام قدمایی که ما این چند ماه رفتیم، چه دو تا قطعنامه‌ای که تو پارلمان اروپا گرفته، چه 7 تا پکیج سانکشنی که کمر سپاه داره میشکنه و چه این قدم، چه قطعنامه‌ای که تو پارلمان سوئیس که اتحادیه اروپا نیست ثبت شد و اتفاقای دیگه که میفته، همه این اتفاقا باعث میشه که فشار سنگین‌تر و سنگین‌تر بشه و این قدم امروز هم کمک میکنه که ما این پوش آخری که نیازه بخاطر که به مقصد برسیم و بتونیم انجام بدیم.
از دیدگاه شما چگونه شد که تمامی پارلمان به ناگهان چنین رأی رو دادن؟ چه چیزی مسبب اصل این کار بود؟
زحمت همه اشخاصی که تو این 8 ماه زحمت کشیدن، تمام اشخاصی که اومدن تو خیابونا داد کشیدن زن زندگی آزادی و صدای مردم شجاعی ایران بودن، این نتیجه تمام زحمت های این هاست.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید با علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد درباره تصویب طرح تروریستی خواندن سپاه پاسداران در پارلمان سوئد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
گزارش ها حاکیست که علی حسن محمد قالی فرمانده سرایای قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی به همراه 2 عضو دیگر این سازمان در حمله اسرائیل به خانه‌ای در شمال خان یونس کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که در جریان حمله‌ای در بامداد امروز این فرد را در محله شیخ حمد در خان یونس هدف قرار داده. ارتش اسرائیل همچنین میگوید از 469 راکت شلیک شده از نوار غزه در روز چهارشنبه 153 راکت به وسیله پدافند هوایی این کشور منهدم شده و 107 راکت هم در داخل شهر منطقه غزه فرود آمده. برای یه بررسی بیشتر آنچه میگذره این روزها در منطقه در اون منطقه بین فلسطینیان و اسرائیل همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری. ایلیا، برامون از جزئیات آنچه امروز گذشته در درگیری ها بیشتر بگو.
بله پروانه، از بامداد امروز به گفته منابع اسرائیلی 507 راکت شلیک شده به سمت اسرائیل از نوار غزه توسط گروه جهاد اسلامی، شاخه نظامی جهاد اسلامی. شلیک شده که 368 راکت البته از مرز غزه عبور کرده و به آسمان اسرائیل رسیده. عمده این راکت ها توسط سامانه گنبد آهنین منهدم شدن. این دور از حملات هم تو که گفتی بعد از اون آغاز شد که اسرائیل در یک حمله هوایی علی غالی فرماندهی گردانهای قدس شاخه نظامی گروه جهاد رو هدف قرار داد و اون رو کشت. ایشون مسئول یگان موشکی گروه جهاد هم بود، گروه جهاد اسلامی که حملات روزهای گذشته رو علیه اسرائیل انجام داد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که طی روزهای گذشته از زمان آغاز دور جدید خشونت‌ها 147 هدف رو در نوار غزه بمباران کرده و همچنین تعدادی از منطقه پرتاب راکت‌های گروه جهاد رو هم منهدم کرده. گردان‌های قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی تصاویر رو هم منتشر کردن در تلگرام که نشون میده مناطقی رو که اونها دارن ازش خمپار راکت چلیک میکنن به سمت اسرائیل. این ویدیو بسیار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی. خشونت‌ها همچنان ادامه داره. وزیر دفاع اسرائیل گفته اگر حملات متوقف بشه، البته اسرائیل اون رو متوقف خواهد کرد، اما تأکید کرده که اسرائیل آماده هست که توسعه ببخشه این عملیات خودش رو اگر حماس هم وارد این درگیری‌ها بشه. هنوز حماس وارد نشده و درگیری‌ها الان منحصر به گروه جهاد اسلامی است.
ایلیا، برای چه منظوری اصلا این عملیات سپر و پیکان طراحی شد؟ چه رویکرد و التزامی رو دولت نتانیاهو در نظر گرفته بود برای طراحی این عملیات؟
پروانه، یکی از سیاست‌هایی که دولت اسرائیل داره هدف قرار دادن فرماندهان نظامی و از فرماندهان سیاسی است که معتقد براش خطر آفرین هستند. برای همین سه تن از فرماندهان جهاد اسلامی رو هدف قرار داد و اونها رو کشت به همراه خانواده‌هاشون، چون این حملات به منظور اونها انجام شده. خب درگیری‌ها میان جهاد و اسرائیل از سال گذشته شدت گرفت. این اولین دور درگیری‌ها میان گروه جهاد و اسرائیل نیست. حتی در درگیری‌های گذشته حماس وارد این درگیری‌ها نشده بود. فعالیت هایی که جهاد داره انجام میده به نظر مقام های اسرائیلی برای اسرائیل خطرناکتر هست و تهدید آفرین هست در دوره گذشته. به همین منظور اینها این عملیات رو انجام دادن، عملیات که باعث آغاز دوره جدید از خشونت ها شده.
آیا تلاشی صورت گرفته برای اینکه آتش بس صورت بگیره؟
تلاش های زیادی آره صورت گرفته. خب الان به گفته مقام های سیاسی و همچنین مسئولان محلی، قطر، مصر و سازمان ملل متحد دارن میانجیگری میکنن میان اسرائیل و همچنین مصر برای بخش میان اسرائیل و فلسطینی ها برای آتش بس. تلاش هایی که البته موانع زیادی داره. یکی از ضررش این هست که گروه جهاد اسلامی شرط توقف حملات رو پایان سیاست اسرائیل در هدف قرار دادن شخصیت ها دونسته، اما این مسئله رو هنوز اسرائیل نپذیرفته. گفته اگر حس کنه کسی مسئولی تهدید هست برای اسرائیل، اون رو هدف قرار میخواد بده. به نظر نمیرسه البته در ساعتهای آینده شاهد آتش بس باشیم، چرا که الان جهاد اسلامی هم تأکید کرده هر گونه خبر در مورد توافق رو نمیپذیره و تکذیب میکنه. اما خب مثل درگیری‌های گذشته هم به احتمال این هست که در نهایت میانجیگری ها نتیجه بخش باشه.
ممنونم از تو ایلیا. ایلیا جزائری با ما بود با نگاهی به درگیری ها میان فلسطینیان و اسرائیل.
خب یه هفته دیگه هم اومد، چه هفته‌ای بشه. این هفته وقتی ما نبودیم وبسایت وزارت خارجه هک شد. داریوش مهرجویی گفت با من فقط درباره گاوم صحبت کنیم.
اگه تو گاو مشتسلی که با سران چا باشی پدرها مردیده.
بورس تهران ریخت، میوه در عرض یک ماه 15% گرون شد، یه دم در صف فروش اعضای بدن هستن و خیلی خبرهای دیگه. حالا شما بگید وقتی ما نبودیم چه گذشت؟
وقتی شما نبودیم
چهارشنبه و پنجشنبه 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
اما در اینجا به روال هر روز نوبت میرسه به آخرین اخبار ورزشی با همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با فوتبال اروپا شروع کنیم. اینتر میلان بازی رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا در دربی شهر میلان رو به سود خودش به پایان رسوند. اینتر که مقابل حریف همشهری میلان به میدان رفته بود با گل زود هنگام ادین ژکو دقیقه 8 بازی پیش افتاد. تنها 3 دقیقه بعد میخاریان دومی گل آبی‌های شهر میلان رو هم به ثمر رسوند. اینتر در نیمه دوم به دفاع رو آورد و میلان هر چه زد به در بسته خورد و نتیجه تا آخر بازی 2-0 باقی موند. اینتر تا به حال 3 بار قهرمان لیگ قهرمانان شده ولی از 13 سال پیش به فینال نرسیده. بازی برگشت دو تیم سه شنبه آینده برگزار میشه. صحبت‌های سیمون اینزاگی سرمربی اینتر رو بعد از برد تیمش بشنویم.
Penso che hai detto bene, abbiamo fatto un primo tempo straordinario.
ما نیمه اول فوق‌العاده بودیم. نتیجه کمتر از بازی بود که تو زمین انجام دادیم. بچه‌ها گل زدن و به خوبی دفاع کردن. ما شرایطی مثل همینو با بنفیکا هم داشتیم ولی خب این دربیه و شرایط فرق داره. ما بازی خودمون میکنیم و امیدواریم که فینالیست ما باشیم.
صحبت های پیولی سرمربی میلان رو هم بشنویم.
کار سختیه، قطعا انتظار راه رفتن تو پارک رو نداریم ولی خیلی سخته. ما باور داریم که میتونیم از پسش بر بیاییم. فوتبال به ما چیزای زیادی یاد داده. ما باید بهتر از این مسابقه بازی کنیم. من تیممو میشناسم. ما میتونیم بهتر از این باشیم. این آخرین شانس ما برای رفتن به فیناله.
لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی دنیای فوتبال با انتشار پستی در اینستاگرامش نسبت به جدایی سرجیو بوسکت از بارسلونا واکنش نشون داد. مسی در این پست نوشته: تو در زمین چمن همیشه شماره 5 بودی ولی در واقعیت چه به عنوان بازیکن و چه به عنوان انسان همیشه 10 بودی. 10 از 10 برای همه چیز، چه در درون زمین و چه بیرون از زمین. متشکرم. خبری برای علاقه‌مندان به شطرنج. علیرضا فیروزجا استاد بزرگ شطرنج به رده دوم جهان صعود کرد. فیروزجا در مسابقه سوپر تورنمنت رومانی مقابل دین لیرن که به تازگی قهرمان شطرنج جهان شده بود قرار گرفت و پیروز شد و 5 واحد ریتینگش رو افزایش داد. این پیروزی در حالی برای فیروزجا به دست اومد که اون با امتیاز 2785 مقابل دین لیرن با ریتینگ 2789 قرار گرفته بود. پس از این برد فیروزجا به رده دوم جهان صعود کرد تا پس از مگنس کارلسن بار دیگه مرد 2 شطرنج جهان بشه. مستند زندگی زهره کودایی، گلر تیم ملی فوتبال زنان ایران، ساخته مازیار کوپیدار، برنده بهترین مستند انجمن بین‌المللی خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایپس شد. 1830 اثر از 132 کشور در این مسابقه شرکت کردند. مستند زندگی زهره کودایی با نام من یک دختر هستم، من یک پسر هستم در رقابت با 2 مستند دیگه از کشورهای آمریکا و استرالیا اول شد. در این مستند به فرض و نشیب‌های زندگی کودایی در زبان تیم ملی فوتبال ایران که زمانی برای امرار معاش ناچار به کار در کارگاه نجاری بود پرداخته شده. محمد ناظم شریعه سرمربی تیم ملی فوتسال کویت شد. طی قراردادی که فدراسیون فوتبال کویت با ناظم شریعه امضا کرده، سرمربی سابق تیم ملی ایران به گرانترین مربی فوتسال جهان تبدیل شد. ناظم شریعه با تیم ملی فوتسال ایران عنوان سومی جام جهانی و قهرمانی آسیا را به دست آورده بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
آخرین خبرهای ورزشی رو میشنیدید از هم.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما ماست.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما سایت دیدبان ایران با انتشار عکسی از پلمب یک دفتر پلیس در محله چیزر تهران به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری خبر داد. در ادامه اعتراض مدنی زنان ایرانی با حضور بدون پوشش چه مورد تایید حکومت در مراکز عمومی شهرها، فشار بر مراکز مختلف دولتی و غیر دولتی برای عدم ورود این زنان افزایش یافته که می‌بینیم حتی مراکز و دفاتر پلیس هم تعطیل میشن. اگر مایلی در مورد موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.